بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمودن یکی از شرایط مفتی و مرجع تقلید این است که مجتهد مطلق باشه، یعنی مقلد و عامی باید به کسی رجوع کند که عنوان اجتهاد مطلق رو داره، اما اگر مجتهد متجزی باشه رجوع به او جایز نیست. قبلا یک بحث مختصری رو پیرامون همین مجتهد مطلق و متجزی در اوائل سال عنوان کردیم و الان باید به صورت مفصل در این قسمتش بحث بشه. قبلا بحث کردیم که آیا مجتهد متجزی میتونه به نظریه خودش عمل کند یا نه، آیا مجتهد متجزی قضاوتش نافذ یا نه. در این معنا تردیدی نیست که مجتهد متجزی در اون چه که خودش در او اجتهاد کرده میتواند بر طبق اون نظر عمل کند و اصلا در او حق رجوع به دیگری نداره، برای اینکه ملاک در تقلید رجوع جاهل به عالمه و فرض این است که مجتهد متجدی در اون چه که خودش اجتهاد کرده عنوان عالم رو داره، جاهل که نیست، لذا خودش نمیتواند تقلید بکنه و باید به رأی خودش عمل کنه. منطقه این است که آیا دیگران می توانند به او رجوع کنند یا نه، یا باید بگیم که شرط هست برای مفتی و مرجع تقلید که مجتهد مطلق باشه. اینجا دو مطلب مسلمه. یک مطلب این است که اگر کسی در باب انصداد انصدادی بشه، بگیم که باب علم و علمی منصده، حالا که منصده انسان یا خودش باید بره استنباط کنه یا احتیاط کنن یا باید تقلید بکنه. خب حالا این شخص عامی که نرفته استنباط بکنه، احتیاط هم براش حرج و مشقت داره، باقی میمونه که این باید تقلید بکنه. قدر متیقن تقلید از مجتهد مطلقه، یعنی ما اگر از راه انصداد برای حجیت تقلید وارد بشیم، قدر متیقن اون تقلید از مجتهد مطلق رو دلالت داره. این راه انصداد. اگر از راه ادله لفظیه تقلید هم وارد بشیم، ادله لفظیه آیات شریفه بود که مطرح می شود یا روایاتی که بود، خب آیه مثلا آیه نفر ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اگر کسی به این آیه شریف استدلال بکنه، این ظهور در فقیه منذر داره، یعنی اون منذری قولش حجیت داره که عنوان فقیه و عنوان مجتهد مطلق رو داشته باشه. اون کسی که رفته استنباط کرده یه مسئله رو یاد گرفته، این مشمول آیه شریفه نیست. اون روایاتی هم که امر میکنه و جز ادله تقلید بود، مثل ارجاع به یونس بن عبدالرحمن و دیگران، اینا هم شامل کسانی که با تجزی یه مسئله یا دو مسئله رو یاد گرفتن نمیشه. پس این هم نکته دوم که ما اگر از راه ادله لفظیه اجتهاد وارد بشیم، آیات شریفه و روایات، اینها هم ظهور در اجتهاد مطلق دارند. حالا اجازه بدید بحث داریم. هر خود انصداد، دلیل انصداد با اون بیانی که عرض کردیم منتهی می شود به اجتهاد مطلق. ادله لفظی جمع یک چنین ظهوری درش ادعا میشه. در میان ادله تقلید باقی میمونه سیره عقلائیه. سیره عقلائیه اطلاق داره. سیره عقلائیه در این است که جاهل باید به عالم رجوع بکنه، ولو این که اون عالم اجتهاد مطلق نداره و اجتهادش اجتهاد متجزیه. حتی سیره عقلائیه در موردی و در بعضی از موارد متجزی را در مجتهد مطلق مقدم میکنه. مثلا یک کسی که فقط قدرت استنباط در معاملات داره، معاملات معمولا روایت درش کمتر مطرح شده، تعارض روایات درش کمتر مطرح شده، نیاز به یک مبانی دیگری داره، به خلاف باب عبادات که باب عبادات مشهور از روایات، تعارض روایات و سند روایات و بحث‌های دلالی در روایات. حالا اگر یک کسی در باب معاملات واقعا کار کرده، اصلا تو باب عبادات هم کار نکرده و فرض کردیم، حالا ما قبلا عرض کردم در اول سال امکان تجزیه در اجتهاد و مفصل بحث کردیم، این بحث ها دیگه روی فرض امکانشه. الان یک کسی مجتهد متجزیه در باب معاملات، الان به عقلا مراجعه کنیم، به عقلا بگیم آیا در دوران امر بین رجوع به این مجتهد متجزی در معاملات و اون کسی که اجتهاد مطلق داره شما کدام رو ترجیح میدید؟ اینا حتی مجتهد متجزی رو ترجیح میدن. پس مشکل در اینجا اینه که از یک طرف دلیل انصداد اخبار و ادله لفظیه تبلیغ ما رو منتهی میکند به مسئله اجتهاد مطلق در مفتی، از یک طرف سیره عقلائیه که ملاکش رجوع جاهل به عالمه ما رو منتهی میکند به این که فرقی نمیکنه مفتی بخواد مجتهد مطلق باشه یا مفتی بخواد مجتهد متجزی باشه. ما اگر بتوانیم این آیات مستدله در باب تقلید رو و اخبار رو بتونیم به عنوان راده این سیره قرار بدیم، اون وقت باید این سیره رو کنار بگذاریم. اما اگر گفتیم این اخبار راده نیست، مثلا گفتیم بله اخبار ازش استفاده می شود که قول مشهد مطلق و جیت داره، اما نفت نمی کنه مشهد متجزی رو، بگیم خب برای حجیت قول مجتهد متجزی میایم از راه سیره وارد میشیم و از اطلاقی که در سیره وجود داره. پس ما الان باید بحث رو متمرکز کنیم روی این عنوان که آیا برای این سیره عقلایی که میگوید به صورت اطلاق لا فرق بین المطلق والمتجزی، آیا راده ای وجود دارد یا راده ای وجود ندارد. اینجا اموری به عنوان راده ممکنه مطرح بشه که ما باید یکی یکی اینها رو بحث بکنیم تا ببینیم به چه نتیجه انشاءالله میرسیم. اولین چیزی رو که به عنوان راده مطرح می شود آیه شریفه نفر گفتن آیه می گوید وجود حضر لعلهم یحذرون، در فرضی که منذر بیاد انذار بکنه. منذر کدام منذر؟ اون منذری که تفقه کرده، دیگر تفقه و دین و لینذر قومهم. هر منذری رو آیه نمیگوید قول او حجیت داره، منذری که فقیه باشه. خب فقیه به اون کسی میگوین که اجتهاد مطلق داره، یعنی منذری که مجتهد مطلق است، این وجود حق داره. از آیه ما استفاده کنیم حصر وجود حق را در اونجایی که منذر اجتهاد مطلق داره. این اولین راده ایست که در اینجا مطرح شده. ما قبلا یک بحث مفصلی راجع به این آیه شریفه داشتیم در خود ادله تقلید، به باز مراجعه بفرمایید به بحث‌های گذشته، در اینکه آیا این آیه شریفه دلالت بر حجیت فتوا و جواز تقلید دارد یا ندارد. اینجا اختلاف وجود داشت. برخی مثل مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون فرمودند این آیه شریفه فقط دلالت دارد بر حجیت خبر، خبر واحد. اگر یک کسی آمد خبری رو داد، این آیه ما میتونیم به عنوان دلیل برای حجیت خبر واحد رو استدلال بکنیم. اما برای حجیت فتوا و حجیت تقلید نمیشه روش استدلال کرد و ما هم در همون بحث به همین نتیجه رسیدیم با بحث مفصلی که در حول این آیه شریفه و روایاتی که در غیر آیه شریفه وارد شده بود عرض کردیم. اگر کسی اصلا آیه شریفه رو داده بر حجیت فتوا ندونه مثل ما، او تمام مسئله، یعنی میگیم این عنوان رادیت نداره. اما اگر کسی آمد گفت به نظر ما آیه شریفه دلالت دارد بر حجیت فتوا و دلالت دارد بر جواز تقلید، مثل بزرگان مثل مرحوم محقق خونی و عده دیگر که اینا از آیه شریفه حجیت فتوا رو استفاده کردن، خب حالا روی مبنای اینها که این نظریه رو دارن بعد آیه این رو استفاده کردن آیا آیه راد ایجاد داره یا نداره؟ مرحوم آقای خویی در کتاب تنقید در صفحه 191 از جلد 1 فرمودن به نظر ما راد ایجاد نداره. آیه اثبات می کند وجوب هذ را عند انظار الفقیه، یعنی عند انظار مجتهد مطلق. اما از این حرف فهمیده نمیشه که اگر مجتهد متجدی آمد انظار کرد اینجا که هذ واجب نباشه. آیه وجوب هذ رو دلالت دارد عند انظار مجتهد مطلق، اما دیگه نفی بکند که اگر مجتهد متجزی انظار کرد اونجا شما نباید، اونجا دیگه هر واجب نیست. آیه چنین دلالتی رو نداره. حالا اجازه بدید همین حرف داریم، حالا حرف حرف داریم بله حالا حرف داریم. اینجا نکته ای که ما میخوایم عرض کنیم این است که این کلمه یه لیت فقهو فی الدین رو اگر کسی آمد از این مجتهد مطلق رو فهمید، یک بحث اینه اگر کسی از این آیه شریفه و از این کلمه یه لیت فقهو مجتهد مطلق رو فهمید، خب اصلا آقا دین فقیه و اجتهاد مطلق تساویه، کل مجتهد مطلق فقیه و کل فقیه مجتهد مطلق. اگر کسی این رو گفت آیا باز آیه دلالت بر حق نداره؟ آیه روشن دلالت بر حق داره. اگر ما آمدیم گفتیم مراد از فقیه یعنی مجتهد مطلق، آیه می فرماید اگر طایفه ای رفتن و مجتهد مطلق شدن و آمدن انذار کردن شما هر دارتون واضح بودید، یعنی این علیت داره در وجوب هر شرطیت داره. یه وقتی هست که ما اجتهاد مطلق رو به عنوان یک موضوع نمیگیم، این آقا مثل این مثال اگر زید آمد خبردار حذف واجبه، بگیم آقا این دلالت بر حذف نداره. اینجا نمیتونیم بگیم اگه امر آمد خبردار حذف واجب نیست، اما اگر یک چیزی به عنوان شرطیت شد این داخل در مفهوم شرط میشه، قضیه در میگرده به یک قضیه شرطیه. یعنی لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه که این تفقهو فکرین و اگر آمدن اینها انذار کردن، اگر تفقه کردن و آمدن انذار کردن حضر شما واضح بود، اگر تفقه کردن انذار نکردن خبری به ما نمیرسه تا حضر واضح باشه. این لیتفقهو و لینذرو در میگردونه به یک قضیه شرطیه، مگر اینکه شما در باب شرط قائل باشید به اینکه مفهوم شرط حجیت نداره. اگر کسی که ظاهرا شاید مبنای ایشون هم در اصول همین باشه، اگر کسی قائل باشه، البته باز بعدی مراجعه ای بشه به اینکه مفهوم شرط حجیت نداره، اون وقت از آیه محسن رو نمیفهمه. اما اگر رو نظریه مشهور که میگویند در بین مفاهیم مفهوم شرط حجیت داره، اینجا ازش حق فهمیده میشه. لیکن نکته اصلی این است که اصلا این لیتفقهو از کجا شما ازش مجتهد مطلق استفاده فرمودید؟ این بحث ها که بگیم آیا آیه دلالت بر حق داره یا نداره، بعد از این است که ما از این لیتفقهو اجتهاد مطلق رو بفهمیم. کجای آیه اجتهاد مطلق داره؟ اولا تقسیم مجتهد مطلق و متجدی یک اصطلاح ثقافت ارزش در فقه از مصطلحاتی است که در فقه آمده. ما در خود قرآن یا در خود روایات یا در فقها در اون زمان، بگیم فقهایی که در زمان پیامبر بودن یا در زمان ائمه بودن، اونها دو قسم بودن، یه قسمشون مطلق بود یه قسمشون متجدی، نبوده اینطور. این یک اصطلاح حادث در علم اصول و در فقه ما. این اولا. لذا نکته مهم هم همینه که مرحوم آلخویی این جهت رو پذیرفتن که این لیت فقه ظهور در اجتهاد مطلق داره، منتها میفرمایند با وصفه این که ظهور در اجتهاد مطلق داره ما از آیه حصر رو استفاده نمی کنیم. خب حالا خب راش این است که بریم مراجعه کنیم به لغت ببینیم یک فقه او تفقه در این معنا چیه. وقتی به لغت مراجعه میکنیم مصباح اللغت میگوید الفقه فهم الشیء، فقه این فهمیدن یه شیء. فقط تنها چیزی که داره این است که میگه و فقه اذا علم بالکسر بکسر القاف و فقه به زم مثل فقه هم مثل فقه هست به معنی علم و قیل به صورت قول قیل نقل میکنه از زم، اگر به زم بخونیم فقه خوندیم اذا صار فقه لهو سجیجه، اگر کسی سجیجه او تقصد بهش میگن فقه هست. اما مصباح اللغوی رو به عنوان قول قیل نقل میکنه. اکثر لغویین میگن فقه یعنی علم، منتها چیزی که دانستنش نیاز به تأمل داره بهش میگن فقه، چیزی که دانستنش نیاز به تأمل نداره بهش میگن علم. فرق بین فقه و علم در همینه و لذا به خداوند نمیتونیم بگیم فقیه، اما میشه رو خداوند گفتی آده. فرق بین فقه و علم در همین محدوده که فقه حالا در یه مورد در یه مسئله جایی تعبیر به فقه میشه که نیاز به تأمل دارد اما علم نیاز به تأمل نداره. اما اینکه ما بیاییم بگیم آقا کسی که مجتهد متجزیه که این فقیه گفته نمیشه، نه از لغت شاهدی بر او داریم نه از آیات و روایات مشاهدی بر او داریم. این کتب لغویه از مصباح اللغه عرض کردم، در کتاب مقاییس هم همین عنوان رو داره، نوشته فقه اصل واحد صحیح یدل علی ادراک شیء و العلم به فقه یعنی علم و کل علم به شیئن و هوا فقه اون عنوان فقه رو داره. نتیجه این میگیریم که این یدفقه در آیه شریفه اگر ما استدلال به آیه رو بر وجوب فتوا و جواز تقلید بپذیریم، اما یدفقه اصلا جلالت بر اجتهاد مطلق نداره. کسی که بره دو تا مسئله سه تا مسئله رو هم یاد بگیره میگن تفقه هست دین، کسی که همه مسائل رو هم یاد بگیره میگن تفقه هست دین. این نیست که بگیم اگر هشت تا مسئله یاد بگیره به این تفقه نگن، به همون در حسب لغت دارم عرض میکنم، به همون یک مسئله ای که با تأمل میره یاد میگیره این عنوان تفقه رو بر او اطلاق میکنه. اجازه بدید من را تکمیل کنم عرایزم. این قد این آقا حالا از جهت معنای لغوی همینی که شما بینید، اما آیه داره تفقه بکنه، قاعده تفقه هم چیه؟ ابزاره. آیا کسی که با یه مسئله دو مسئله رفته این همه راه رو، مثلا فرض کنید حالا در زمان خودمون یه طلبه از شهرش باشه بیاد قم، در میان این صدها هزار مسئله که وجود داره یه مسئله یاد بگیره، این آیا میشه بگیم که این هم شامل همین آیه است؟ بگیم این هم که برمیگرده لینذر و قوم هم با یک مسئله بیاد انذار بکنه؟ به تعبیر دیگر اینی که غایت تفکر انذاره و انذار با یه مسئله و دو مسئله محقق نمیشه. کسی میتونه منذر باشه که یک اطلاع وقتی از دین پیدا بکنه، این بتونه در قالب مسائل دین بخواد اظهار نظر بکنه؟ آیا این قرینه نمیشه که بگیم مراد از این تفکر در اینجا به معنای اجتهاد مطلقه؟ چی شما زمانه در مقابل اصلاح؟ یه چی جواب؟ احسن تو ببینید جواب همین هر دو برمیگرد، جواب این به این برمیگرده که بله ما هم قبول میکنیم آیه شریفه دلالت نداره که اگر کسی یه مسئله یا دو تا مسئله رو یاد گرفت بیاد انذار بکنه. بله قبول داریم تناسب حکم و موضوع، قرینه تناسب حکم و موضوع، تناسب بین غایت و مغیر، این قرینه اقتضا میکنه کسی که تفکر در دین میکنه لااقل باید یه مقدار متنابهی رو بدونه. حالا اگر کسی اومد در باب معاملات واقعا اجتهاد پیدا کرد به نوع اجتهاد متجزی، خب اینا مشمول آیه میشه. ما وقتی میخوایم بگیم مجتهد متجزی در آیه داخل نیست، نمیایم مجتهد متجزی رو بگیم من یعلم و مسئلتن و مسئلتین، مثلا خود اشکال بخواد وارد بشه. علی کل حال ما هر چی تأمل کردیم در این آیه شریفه که از کجای آیه شریفه اشتهاد مطلق بندیده شد، چنین چیزی به دست نمیاد. آیه که میفرماد لیتفقهوا فی الدین، ظهور در این داره کسی که مقدار مهم و متناقضی رو یاد بگیره، این اهم از این است که مجتهد مطلق باشد یا مجتهد متجزی باشه. بنابراین این آیه شریفه دلالت بر یعنی رادعیت از سیره عقلاییه نداره. اون وقت همینجا به همین مناسبت این نکته رو ما باید مطرح بکنیم که نسبت دین فقیه و مجتهد مطلق چه نسبت بود؟ دین فقیه، کلمه فقیه، و دین مجتهد مطلق. مجتهد مطلق یعنی کسی که قادر بر استنباط جمیع احکام. برخی قائلن که نسبت بین اینها نسبت تساوی. خب سؤال این است که کدام فقیه رو میگی؟ فقیه اصطلاحی رو داریم بگی و فقیه اصطلاحی اهم از مجتهد مطلق و مجتهد متجزی. فقیه و تفکر در این آیه رو میگی، این هم که الان به این نتیجه رسیدیم که این تفکر و این فقاهت اهم از مجتهد مطلق و متجزیه. اینی که مشهور در السن هست که نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق نسبتش نسبت تساویه، این مطلب درستی نیست. البته گاهی اوقات میان بگن نسبت فقیه و مجتهد، این جایی هم که در اگه در بعضی از کلمات دیدید مرادش مجتهد مطلقه. وقتی میگن نسبت فقیه و مجتهد یا مثلا توی عبارت عربه داره فقیه مجتهد، اینا مراد مجتهد مطلق مجتهد متجزی نیست. لذا به ذهن میاد که این نسبت نسبت تساوی نباشه. حالا این عنوان چه؟ ما بیاییم بگیم که این نسبت بین اینها چیه؟ اگر یک فقیهی، یعنی اگر یک کسی قدرت بر استنباط جمیع احکام رو داره اما هنوز هیچ مسئله رو استنباط نکرده، این رو میتونیم بهش بگیم مجتهد مطلق، اما بهش فقیه نمیشه. فقیه اون کسی که یه همچنان که این توضیح که همه در آیه شریفه دادیم، اون کسی که یه مقدار معتدنده ای از احکام رو دلتر بدونه. اما اگر کسی که فقط ملکه استنباط داره نسبت به همه احکام اما یه مورد منوز استنباط نکرده، اینو بهش میشه گفت مجتهد مطلق، اما عنوان فقیه رو نداره. از اون طرف اگر کسی عارف به کثیری از مسائل باشه اما قدرت بر استنباط جمعی مسائل رو نداره، چی میگن اینجا؟ فقیه میگن اما عنوان مجتهد مطلق رو نداره. اگر کسی عارف بر کثیری از مسائل بود اما قدرت در استنباط همه مسائل رو نداشت، فقیه اون، اما ولیس به مجتهد مطلق. نتیجه میگیریم که نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق عموم و خصوص منوجه طبق همین بیانی که الان عرض کردیم. پس این آیه اول، یعنی این راده اول رو ما مطرح کردیم، نتیجه این شد که اصلا آیه دلالت بر اجتهاد مطلق نداره. تا بیاییم بحث کنیم که آیا از انحصار فهمیده میشه یا انحصار فهمیده نمیشه، پس آیه رادهیتی از سیره عقلائیه نداره. همین راده که روش مطالعه بفرمایید آیه شریفه فسألوا اهل الذکر، که ببینیم آیا اون رادهیت داره یا نداره. و صلی الله علیه و آله.